مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور. بفرمایید.
من مشکلات دارم، خواستم باهاتون مطرح کنم. البته از بچگی یه سری مشکلاتی برام پیش اومده بود، من سریع براتون یه بک‌گراند خودم توضیح میدم که حالا نظرتون و تشخیصتون راجع به من بگید. من 28 سالم، به دانشجوی کارشناسی ارشد هستم، خودم تهرانی ام، الان توی شهر دیگه. بعد فرزند دومم و 4 تا بچه، این یه خواهر دارم از خودم 2 سال بزرگتر، 2 تا برادر دارم 4 سال کوچیکتر و 7 سال کوچیکتر. بعد اگه بخوام از خانواده‌ام بگم، من یه پدر فوق‌العاده مذهبی داشتم، ایشون شغلشون روحانی بود. بعد مادرم عقاید مذهبیش اونقدر مثل پدرم شدید نبود، ولی خودش تو خانواده‌ای بود که پدرش خیلی مذهبی بود و خیلی هم تحت فشار قرارشون میداد. بعد پدر من کلا، پدر مادرم ازدواج دومشون بوده هر دو. بعد پدرم که مادرم نمیدونم چرا جدا شده، ولی پدرم مثلا ما از بچگی هم ازش میپرسیم چرا جدا شدیم، میگه به من خیانت کرده بود، یعنی علنا میگفت. بعد پدرم یه سری مشکلاتی داشت که براتون توضیح دادم. اول که فوق العاده آدم عصبی، یعنی کوچیکترین چیزی باعث عصبی شدنش میشد از بچگی، یعنی کودکای وحشتناکی من ازش میخوردم. بعد یه عادتی که داشت، راه میرفت تو خونه بلند بلند با خودش حرف میزد، به دیوار مش میکوبید، خیلی هم عصبانیت. بعد مثلا میدید تو اتاق خودش تنهاه، بعد بلند بلند با یکی دعوا میکرد، مثلا از بیرون اگه کسی میشه فکر میکنه یکی تو اتاق دو نفر دارن با هم دیگه، واقعا خیلی بد دعوا میکنن. بعد که مثلا دعوا میکردی تنها بود، مثلا میشه گفت با کی صحبت میکنی، میگفت دارم مثلا با این نفر تو ذهنم دعوا میکنم، یه همچین چیز. وسواس شدید داشت، انقدر دستاشو میشد که همیشه دستاش قرمز. صدای من خوب میاد؟
آره عزیزم، مشکلی ندارم.
بعد اصلا با مردم، یعنی همیشه با همه دعواش میشد. بعد
یکی از چگونه اون ارتباطی رو که به عنوان یه فردی در این لباس داشت میتونست انجام بده و وظایفش رو؟
خب اونا هم نمیتونست درست انجام بده دیگه، همش بحثش میشد، مثلا از اینجا اونجا هی بیرونش میکردن، یعنی همش دعواش میشد.
چگونه زندگی مالی و اقتصادی شما میگذشت عزیز؟
خب اونا هم براتون توضیح میدم، اونا هم خیلی سخت میگذشت. یعنی این که مثلا بعد یه عادتی، من دقیقا نمیدونم مثلا چی کار میکرد، چون ما درآمد داشتیم. بعد من دقیقا نمیدونم که کجاها کار میکرد، یعنی یه سوال بر خودم که شاید کار دیگه هم انجام میداد. بعد مثلا یه عادتی که داشت، هر چند وقت خیبا میگفت که من دیگه هیچ پولی ندارم، که حتی ما مجبور شده واقعا دیگه به نون خالی خوردن، دیگه واقعا همچی چیزی بود. بعد من خودم یه بار مثلا، یه بار که میگم من هیچ پول ندارم، خودش که صبح تا شب بیرون بود. بعد ما یه همسایه بیوه داشتیم، دیدم که رفت خونه اون خانم بعد با کلی هم خرید رفت، یعنی خیلی هم سنم کم بود و چیزی که من ازش اون موقع متعجب کردم بود که چرا با این همه خرید رفته، یعنی نمیدونم چرا این کار با ما میکرد. بعد یه کار دیگه که کسی خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت این که درست هم ازش خیلی میترسیدم ولی خب بازم حالا دوستش داشتم، حالا با منو پدر مثلا دوست داشتم بغلم کنه، یعنی بغل میکرد مشکلی نبود. بعد از 7 سالگی یه دفعه دیگه منو بغل نکرد، بعد این خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت. مثلا یه بار خودم سوال بود که چرا مثلا منو بغل نمیکنه، بعد یه بار که بهش خیلی اصرار کردم منو بغلم کنه اینا خیلی وحشتناک کتک خوردم که از اون بعد اصلا همش برام سوالی که من مشکلم چی بود که دید با من این رفتار کرد. مثلا بعدا فهمیدم که این از عقایدش بوده که دختر رو بعد 7 سالگی نباید بغل کرد چون تحریک میشه از این که چرت و پرت. بعد مادرم مجبورش کرد بره دکتر قرص بخوره، یه مدت میخورد بعد لج کرد دیگه نخورد. این از حالا بیده پدرم مادرم هم خودش بچه اول بوده، بعد مادر خودش به خواهر دومش خیلی اهمیت میداده و این روش خیلی تاثیر بدی گذاشته بوده بین من و خواهرم. همیشه خواهرم خیلی بهش اهمیت میداد، همیشه من تحقیر میکرد که مثلا اون مثلا یه روی رفتار میکرد که خواهرم خوشش بیاد. بعد من اصلا تا قبل این که حتی بیام شهری که علاسه فکر میکرم که اصلا چهرم خوب نیست، در صورتی که دوستان هم میگن تو خیلی خوشگلی. لیلی خودم از باورم نمیشد، اعتماد به نفسم فوق العاده پایین. مامانم همیشه میگفت که بعد حتی خودم مادر بزرگم که میرازیم میگفت بعد توی رفتار کنی که آبروی من رو حفظ کنی، بعد بهترین باشی. برای کوچکترین اشتباهی هم از مادرم هم متاسفانه من کلتک های خیلی بدی میخوردم. بعد من زیر 6 سالگی اتفاق خیلی بدی برام افتاد که اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم. من حالا پدر بزرگم گفتن که مذهبی بود خیلی این پدر بزرگم. بعد خاله هامی که خاله هام حالا من 6 سالم بوده اون مثلا 16 سالش اینا بوده، این همیشه خیلی افسرده بود، خیلی هم همیشه گریه میکرد اینا که قشنگ تو ذهنم مونده که مثلا همیشه برام سوال بود این چرا اینطوریه. بعد خونه ما رو بود بگم اینا یه زیرزمین خیلی وحشتناک داشت، یعنی ما تو روزم جرئت نمیکردیم اونجا بریم. بعد من یادم نیست که اصلا چطوری بعد خاله منو میبرد اونجا زندانی میکرده، بعد برقش هم حتی بیرون بود، یعنی حتی برقم خاموش میکرده، بعد مجبورم میکرده که کاری که میخواده براش انجام بدم.
چه میکردی تو عزیز؟
مثلا مجبورم میکرده اورال سکس برای انجام بدم. بعد من اینه اصلا یا
یعنی شما موقع مثلا 6-7 سالت بود اون چند سالش بود بوده؟
من اون 16 سالش بوده، من زیر 6 سالم بوده. بعد من اینو اصلا یادم رفته بود، یعنی هیچ خاطری ازش نداشتم تا این شهری که الان اومدم که بچه ها بیاورده شده به آزار اذیت جنسی تو بچگی بهش کرده بودن صحبت که من اصلا یه دفعه یادم اومد و موقع هم که یادم اومده واقعا حالا خیلی بده و نمیدونم واقعا
فکر میکنی چند دفعه این اتفاق افتاد عزیز؟
این چیزی که یادمه یه مدت زمان طولانی بوده ولی مثلا نمیدونم 6 ماه 7 ماه چقدر که بعد مامانم هم من به مامانم هم گفتم، گفت نه تو دروغ میگی. اصلا مامانم کلا یه چیزی که رو من داره همیشه میگه تو تظاهر میکنی تو دروغ میگی، حرفم باور نکرد که بعد تا یه مدتی بود دیگه تموم شد. بعدن من حالا اصلا اینو دوست نشم با کسی مطرح کنم. چند هفته پیش به خواهرم گفتم که همچی اتفاق افتاده بوده، برام فهمیدم با خواهرم هم همچی کاری کرده بوده.
بسیار متاسفم. البته میدونی تو اون سن و سال اینقدر اون ماجرای زیرزمین و تاریکی و اینا اینقدر بد بوده که خیلی به تو میتونسته آسیب بزنی، ولی الان به گونه این که داری گذشته رو میگی ای با ایرادی داره. نمیدونم چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من آقای دکتر اگه میشه رشتم رو نگم. من
یه رشته
ادوانس مدیکال ساینس بعد من از بچگی بعد این حال نمیدونم بعد این بوده ولی من یه کابوسای وحشتناک همیشه میدیدم.
چی بود مثلا؟
اصلا نمیدونم چه خوابی بود، یه خوابی تکرار میشد. بعد حالا شاید این مسئله که عجیب برام هست یه بویی رو استشمام میکنم اصلا نمیدونم این چیه. بعد اصلا انقدر میترسم از این اتفاق که میفته در حد مرگ، یعنی میترسم وقتی اینجوری میشم نمیدونم چیه. بعد تا دبیرستان این کابوس رو میدیدم، الان وقتی که خیلی عصبی میشم مثلا این بوه رو استشمام میکنم اصلا به نظرتم خنده دار باشه. خدا هم نمیدونم چرا اینطوری میشم ولی واقعا اعصابم خرد میشه، نمیدونم چیه.
نه اونو احتمالا میشه فهمید چه هست، برای حساسیت سنیه که تو داشتی و آنچه که در ارتباط با خاله میکردی اون عزیز، یعنی میتونه تو اون سن و سال یه مجموعه از اینا برای تو اون حال وجود داره، ولی اینا رو تو کابوست داشتی درسته؟ تو بیداری که خود اینا رو تخیل نمی کردی.
نه تو کابوسم بود، ولی الان که دانشجوام الان عصبی که میشم قبل خواب اینطوری میشم، ولی اون موقع فقط تو کابوس بود.
نه قبل از خواب اونطوری میشی یعنی چی عزیز؟
یعنی که میگم این بوئه که نمیدونم بوئه چیه که عصبم خیلی خوب.
نه اون فقط یه نوع شرطی شدن اونجا. فکر کنی مثلا این بو شبیه چی عزیز؟
اصلا نمیتونم تشخیص بدم، نمیدونم.
یعنی شبیه هیچ بوی بدی که میشناسی نیست؟
نمیدونم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم و واقعا هم نمیدونم چیه.
اوکی خب حالا غیره چه خبر دیگه است جان؟
ببخشید باید خیلی طولانی هم.
نه دست رو گردم، نه عزیزم راحت باش.
بعد من دوم راهنمایی که بودم، حالا این دعوای پدرم بودم فوق العاده وحشتناک شده بود، چون باهم هرچند میگذاشت حالش بدتر میشد. و حالا مادر من نمیدونم به خاطر اینکه از بابام جدا بشه این کار کرد، ولی به بابام خیانت کرد، با این نفر رابطه برقرار کرد که ازش جدا شد. بعد جدا شدم من، دو ماه قرار بود که یعنی مثلا با مادرم زندگی کنیم.
نه آخه چطور جدایی؟ نه اون کاری که مادر کرد همه یعنی فهمید پدر چی شد؟
آره دیگه، رفت بهش گفت که من یکی دیگر یعنی با یکی رابطه دارم که طلاقش بده. اونم سریع طلاق شد، ولی خب آبرومونو برد. ولی به خاطر این کار مامانم ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم از طرف همسایه‌ها اینا، یعنی واقعا برای من و خواهر برادرم کابوس بود اومدیه. بعد مادرم اصلا کارهایی که بعد طلاقش یه خیلی بدتر از کارهایی بود که حتی بابام کرد، یعنی حتی مثلا رابطه جنسیش هم تو خونه مثلا می آورد، یا مثلا داداشای من چند بار بانک یک از داداشا موقع 6 سالش بود حتی مثلا دیده بودن دی مثلا رابطه‌شو. بعد مثلا از حالا فقط هم یه نفر نبود، بعد این آدمایی که می اومدن خونمون مثلا آزار اذیت جنسی هم از طرف اونا بود. بعد من مثلا یه بار به مامانم گفتم
نه آزار جنسی از طرف اونا بود نسبت به کی عزیز؟
به من
مثلا. چه می
خواهرامو نمیدونم
مثلا تو چه سنی بوده؟
من راهنمایی بودم دیگه، دوم سوم راهنمایی.
خب وقت چی میشد عزیز؟ مادر خبر داشت؟
من بهش خودش میفهمید به نظرم. بعد من یه بار خیلی عذاب میکشیدم بهش که گفتم، من از خونه بیرون کرد گفت نه تو شاید مشکل داری، تو یه کاری کردی. که بعد من انقدر اون روز وحشت کردم که فقط در میدادم در روی من باز کنه، چون با بزرگردم که همه ما رو ترد کرده بودم، ما اصلا هیچ کس رو نداشتیم. باید که من رو بیدم، من گفتم دروغ گفتم، چاره‌ای هم نداشتیم.
آخه اون موقعی بود که مادر هنوز با پدر زندگی میکرد؟
نه دیگه، گفت که بهش خیانت کرد سریع طلاقش داد.
خب وقتی که طلاق تو چه سنی داشتی که پدر مادر جدا شدن؟
من دوم راهنمایی بودم. بعد مثلا 3 روز بعد اینکه طلاق گرفت مثلا اون آدم وردش رو تو خونه.
خب اون آدم اگر تو خونه بود که با مادر تو بود، تو رو کجا پیدا میکرد؟ چطور میشد که
نه مثلا میگفت که من میخوام با اینا خصوصی صحبت کنم که مثلا بعدا میخوام با هم زندگی کنیم، باشون صحبت کنم که نمیدونم.
خب بعد چی میشد؟ بعد چقدر به تو جنسی نزدیک شد؟
نه در اون حد کامل نه، ولی
مثلا در چه حدی عزیز؟ در حدی که مثلا تو رو
لمس
و اینا. آمایتی اوکی.
بله عذاب آور بود آقا.
مطمئن نمستیز وقت اون وقت بسته یه نفر بود یا بیشتر از یه نفر؟
نه بیشتر از یه نفر.
مثلا چند نفر؟
3 نفر.
آخه چطور؟ حالا یکیشون ممکن اون این کار بکنه، چرا اون دوتا این کارو میکردن؟ چون این چیزی که
خب و اولی که مامانم اصلا بهش اهمیتی نداشت. بعد خونه ما اولا خیلی کوچیکه، بعد نمیدونم چجوری اینا رو بگم. مثلا رابطه که میخواست داشته باشه توی اون اتاق میرفت، خب مثلا ما تو حال بودیم، بعد اصلا هم جای کوچیکی بود، هم من نمیدونم چه آدمایی که میرفت سمتش این آدمای درستی نبود، من نمیدونم. ولی من اون دوتا رو دیگه هیچی نگفتم، چون یه بار تجربه داشتم. بعد
این وضعیت تا کی ادامه پیدا کرد عزیز؟
البته اینا پشت هم ببین، مثلا یکیش هم دوون راهنمایی بوده، یکیش مثلا من دبیرستان بودم، اون یکی هم مثلا شاید سال اول دانشگاه. یعنی پشت هم اونطور نه با فاصله.
خب آخه وقتی یه ذره بزرگتر بودی اونا فقط تو رو رمز میکردن؟
خب
یا بیشتر
بودم؟ نه نه
اوکی. برای اون که مثلا دانشگاه بودی هم همین بود؟
یعنی من میترسیدم چیزی بگم، ولی خودش مثلا میفهمی که من دیگه دوست ندارم دیگه در هم محض بود، یعنی مثلا قفل میکنم نمیدونستم باید چیکار کنم.
نمیشون آیا اون خواهر
بیشتر از اون
خواهرم که از تو دو سه سال بزرگتر بود اونم اونجا بود، فکر کنی به اونم همین وضعیت اتفاق برای اونم میفته؟
من اصلا اونو نمیدونم. بعد من اصلا با خواهرم خیلی با هم از زبونی فرق داریم، من خیلی آرومم، یعنی تو خودم هم همیشه، ولی اون خیلی شیطونه و اصلا با من روحیاتش خیلی فرق داره. من نمیدونم با اون چطوری بوده.
آقا شما هیچ ارتباطی با پدر دیگه داشتید بعد از جدایی پدر و مادر؟
نه دیگه، اون رفت به همه گفت که اصلا اینا دیگه بچه های من نیستن، من اصلا شک دارم که حتی اینا بچه های من باشن، یعنی گفت ما قشنگ حروف زاده ایم و رفت این حرف رو پشت سرمون بود. بعدم ازدواج کرد یه سال بعد،
ولی همچنان لباس روحانی رو داشت.
بله بله.
الان پدر چند سالشه؟
الان باید 63 سالش باشه.
چه مدتی است تو از او خبری نداری دیگه عزیز؟
من از همون دوم راهنمایی.
یعنی هیچ وقتی که با شما هیچ کاری نداشت؟
نه اصلا هیچی دیگه.
با زندگی اقتصادی و مالی شما چگونه میگذشت عزیز؟
مادرم مثلا خیاطی میکرد، همین کارا اینطوری.
آیا برادران با شما بودن دیگه؟ چهارتایی با هم بودید یا برادرا با پدر؟
بله. نه با ما.
یعنی مادر با چهار تا بچه بعد از
اصلا چیز عجیبی
جا
عجیبی که از من برادرام اصلا هیچی، یعنی هیچ ریاکشنی نشون نمیدادن دیگه، یعنی اصلا انگار که عادت کردم به این قضیه. الان هم که مثلا با کسی رابطه داره قشنگ اونا میدونن مثلا فلانی، مثلا میدونی چی میگم، یعنی انگار عادت کردم به این وضعیت.
باش الان کیا هنوز تو اون خونه هستن عزیز؟
الان دیگه من چون قبلا اصلا میترسیدم به مامانم چیزی بگم از ترس بیرون شدن و اینا، ولی مثلا اینجا که اومدم با هم خونه این خیلی صمیمی شدم، براش تعریف کردم، بعد اون به من گفت که مثلا نه با جلوی مامانت وایسا، من الان جلوش وای میستم مثلا جرأت نمی کنی که مثلا.
ولی تو الان خونه اونجا دیگه زندگی نمی کنی؟
نه ولی خب من تو یکی دو ماه دیگه درسم تمام میشه برمیگردم.
بعد خواهر بزرگ چی عزیز؟
اونم سر کار میره با ما زندگی میکنه.
برادرها چی هنوز با مادرن؟
بله.
حالا بذار ازت یه خواهش کنم، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم.
بله.
صحبتون با میدار روی خط باشه. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. شما اولا خب چه خبره الان عزیز تو زندگی؟
ببخشید آقای دکتر، چون بعدش هم یه اتفاقایی افتاد، من خواستم سریع توضیح.
نه بگو عزیزم، اصلا خودتو نگران سریع بودنش نکن تا زمانی که تلفن تو.
چون سریع یه ساعت قطع.
آره هم من نه به اونجا نمیرسه، ولی دست اوکی بگو عزیزم، راحت باش.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بعد من توی حالا قبل اینکه دانشگاه قبول بشم یه چیزی از خودم بگم، من همیشه اضطراب شدید داشتم، بعد همیشه گریه میکردم، مثلا یعنی همیشه افسرده. بعد یه چیزی که بود توی دنیای توهمی بر خودم ساخته بودم که قشنگ تو اون زندگی میکردم، یعنی که مثلا من توی خانواده خوبم، بعد واقعا هم یعنی باهاش زندگی میکردم، بعد به شکل بیمارگونه هم من خود ارضایی انجام میدادم، یعنی مثلا این یه جوری که نمیدونم بعد اون موقع اصلا انگار دست خودم دیگه نبود.
مثلا در روز بام در روز بام که مون چند دفعه بشه؟
مثلا 3
بار. آیا از وسیله مثلا از وسیله چیزی هم استفاده میکردی؟
نه نه.
اوکی. خب
بعد من دانشگاه که قبول شدم، بعدش با یه آقای آشنا شدم که اون موقع متاسفانه اتفاقای خیلی وحشتناک بر من افتاد، نمیدونم اصلا چه جوری هم بگم. آقای دکتر، من قضاوت بد
نکنم. عزیزم، من الان تو این فاصله که بود یه فرصتی بود اینجا صحبت میکردم. تو فقط یه قربانی هستی عزیز. تو اینجا فقط یه کسی هستی که مورد همه گونه ظلم و تجاوز و بیرحمی و بیداد قرار گرفتی. تو هیچ گناه و تقصیری نداری. از کودکیت گرفته تو شرایط سخت و بد زندگی داری. اصلا عزیزم، اصلا. یعنی هیچ گناهی، تقصیری، هیچ چیزی متوجه تو نیست. اصلا تو رو مثل این که من معذرت بخوام که چرا ژاپنی یا ترکی یا روسی بلد نیستم. آخه من تو محیطا نبودم چجوری اینا رو یاد بگیرم عزیز. نه اصلا.
ممنون
آقای دکتر. عزیزم.
اولا که من دانشگاهی قبول شدم حالا با آقایی رابطه برقرار کردم که کلا اصلا این رابطه جنسی بود فقط، یعنی 90% شد میدونی، یعنی حول محور جنسی بود.
حالا اونش هم اشکالی نداره. نه اولا ببین عزیزم، درسته که اون یه چیزیست که در یه حد معمول و معقولش طبیعی است، از یه حدی بگذره جای گفتگو داره، ولی این چیزی نیست که حالا درسته تو اون شرایط و با اون باورها درست نیست، ولی رابطه داشتی که داشتی، این دیگه چیزی نیست که بخوای از توش یه چیز بدی در بیاری. علاوه بر
اون بعدش
اتفاقا اونم میخوام ببینم بعدش چی شد، ولی داشتن رابطه جنسی که اوکی.
اولا که من توی مدلی تصادف هم داشتم، حالا شهری که بودم که اونم دوره نقاهت بدی داشتم که اونم متاسفانه تاثیر بدی رو میگذاشت. حالا اگه از این بگذرم، بعد یه اتفاق خیلی وحشتناکی که افتاد، من با این آقا که دوست بودم، من با این رابطه جنسی که داشتم، خب میرفتیم یه جای اطراف تهران و یه خونه داشتن، این خونه پنجره پنجره بود، یعنی به بیرون راه داشت. بعد این اتفاق واقعا وحشتناکی اصلا افتاد. مثلا یه بار دیدم که مثلا 4-5 تا جوون، یعنی پسر 17 ساله، قشنگ دور خونه رو گرفته بود، بعد میگفتن که ما از تو فیلم گرفتیم که یا باید بذاریم ما بیاییم تو، یا این که ما زنگ میزنیم پلیس بیاییم. حتی خیلی بد بود. یعنی که یه حالت مثلا این که سفت گیری این طوری بود، اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم. بعد انقدر بعدش من حالا انقدر،
یعنی اون 4-5 اونا چند نفر بودن عزیز؟
فکر کنم 4 نفر یا 5 نفر بود.
ولی این 4-5 تا بعدم با تو رابطه داشتن؟
نه نمیدونم اصلا چی شد که رفتن، ولی نمیدونم که اصلا ما فیلم گرفتن. نه این اصلا هیچوقت من نفهمم.
نه فیلم رو میدونم، ولی در مقابلش چی میخواستن؟
همین دیگه، میگفتن که ما باید بیاییم که
با تو رابطه داشته باشیم.
بله خب، ولی رفتن. من نمیدونم اصلا چی شد که رفتن. مثلا یه ساعتی بودن اونجا ولی بعد رفتن. بعد این قضیه اصلا من خیلی حالم بد بود، یعنی وحشتناک حالم بد بود. بعد اصلا فکر خودکشی همه چی به ذهنم رسید، ولی حالا یه کاری که انجام دادم شب نمیدونم، به نظرتون هم شاید نمیدونم چی بیاد، ولی مثلا گفتم که خدای تو آبرو منو حفظ کن. تنها چیزی که به ذهنم رسید گفتم من رابطه هم با این آقا قطع میکنم، من دیگه حتی یه دونه گناه هم انجام نمیدم. بعد من رابطه هم با این آقا قطع کردم، شروع کردم نماز خوندن، هر روز قرآن خوندن، بعد به وسواس وحشتناک افتادم، یعنی 10 بار قرآن میخوندم، 10 بار نماز میخوندم. بعد من به حجاب من اعتقادم اشاره گفتم باید موهام کامل تو باشه، و حالا هی 10 بار چک میکنم که موهام تو باشه. اصلا از خونه نمیتونستم برم بیرون، یا مانتوهای گشاد میپوشیدم، مثلا همش فکر میکردم لباسام تنگه، یا مثلا فکر میکردم لباسام بدن نماز، مثلا تو تابستون 3 تا لباس رو هم میپوشیدم، باز فکر میکردم که این تنگه، بعد همین 3 تا فقط کلا میپوشیدم. مثلا یه چیز وحشتناکی، یا مثلا وسواسای فکری وحشتناک که فقط من میشستم سرم میگفتم موامو میکشیدم که فقط اینا رو نشنم، یا خودزنی میکردم مثلا این فکر را میمد تو زنم که تمام پاها مثلا کبود بود همیشه، یا حتی تلویزیون نگاه نمیکردم. اصلا این چیز وحشتناک. بعد من قبل اینکه این اتفاق بیفته من ترهمو رفته بودم اونجا، دیده بودم که کار مریضان مثلا درست انجام نمیدن و اینا، خیلی ناراحت میشدم، ولی دیگه گذشته بود. و این دوره که وسواس گرفتم به شدت رو کارم وسواس گرفتم که هر روز میشستم فکر میکردم که خدا، یعنی کار چند تا مریض من اشتباه انجام دادم، من چی کار کردم با اینا، این چیز وحشتناک. بعد این که من اینجوری شده بودم، مامانم خب نمیدونید چرا، مثلا نمیفهمید، و چون من یعنی مذهبی شده بودم خیلی اینا، به شدت ریاکشن نشون دادم، میگفت بری سر کار. حالا اونم من اصلا فوبیا نسبت به کارم پیدا کردم، زیتی وحشتناک، وسواس خیلی بدتر شد. مثلا فکر میگم اسم اماما اینا نباید زمین باشه و همین داشتم مثلا با قیچی اسمشون رو قیچی میگم یا دیگه انقدر بد شده بود که مثلا اسم آدم ها مثلا علی و امیر و اینا فکر میگم گناه داره مثلا زمین باشه مثلا همشهری و کل جو ریز بریز با قیچی اسما رو درمیم بعد گریه هم میکردم این کار رو میکردم یعنی واقعا منم عذاب آور بود مثلا این میگفتم من باید دارم سر کار بعد میشستم این کار رو انجام میدادم دیگه یه دوره خیلی بدی بود بعد من کم کم بهتر شدم دیگه نشستم برای ارشد خوندم از خونه که دور شدم اومدم اینجا خیلی الان حالم بهتره ولی من مثلا این سری مشکلاتی دارم مثلا اینکه اولا که اصلا اجتماعی نیستم یعنی نمیتونم با آدم ارتباط برقرار کنم و مثلا اینکه یه مشکلی که دارم دخترها مثلا میخوام به هم صمیمی بشن خیلی میترسم نمیدونم چرا بعد اصلا با آدم ها بعد رفتارم متضاده به نظر کنم مثلا به آدم ها اصلا اعتماد ندارم بعد ولی اگه کسی به نزدیک بشه که با هم صمیمی بشه فوق‌العاده به شدت به آدم ها باج میدم یعنی اینکه بعد فکر میکنم که اگه که کوچیکن هست به اون آدم بزنم آدم میره و اصلا انگار که اصلا میمیرم اگه مثلا اون طرف بره اینجوری که خیلی با خیلی فوق‌العاده به شدت آدم ها میتونن از من سوء استفاده کنن.
آیا این اجازه رو دادی؟
آره مثلا دوستام خیلی از من سوء استفاده کردن آدم ها.
آیا این سوء استفاده شما برای سوء استفاده جنسی هم میشه؟
نه
حالا یه سوالی ازت دارم با یه دقتی لطفا سوال منو بشنو و جواب. آیا برخی از اوقات میشه که تو مدتی فکر کنی یه ذره از خودت بی خود و بی خبر میشی بعد مثلا یه مرتبه به خودت میای؟ مثلا فرض کن ساعت 2 بوده ولی الان یه دفعه چشم باز میکنی مثلا ساعت 4 ولی هیچی تو این 2 ساعت یادت نیست. آیا یه همچین حالی رو هیچ وقت پیدا کردی عزیز؟
الان اینطوری نیستم ولی قبلا چرا بوده.
چی یادت میاد؟ مثلا یه نمونه شو یادت میاد؟ یعنی مثلا یه وقتی ببین مثلا فرض کن در خصوص اون پسرها که گفتی احتمالا برای یه مدتی تو مغزت رو کاملا بستی به اصطلاح.
نه یعنی من نه من یادم نیست چی بگم نمیدونم نه فکر نمی کنم یعنی جا میگه که من یادم رفته.
نه من حرفم یه چیز دیگه است عزیز. ببین تو احتمالی که من میدم که من ظرف این مدتی که با 29 هزار نفر حرف زدم 2 یا 3 مورد داشتم، تو احتمالا مالتیپل پرسنالتی دیسوردر داری. تو میتونی 2 تا آدم باشی، یعنی یه آدمی که ببین اتفاقی که در کودکی تو افتاده تو اون ماجرای زیر زمین معمولا یه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه شخصیت دیگری در تو شکل و فرم بگیره که تو از او خبر نداری ولی او از تو خبر داره.
بله من یه چیز دیگه هم بهتون یعنی نمیخواستم یعنی ببین مثلا من یک نفر همیشه یعنی یه شخصیتی از خودم تو ذهنم دارم. اولا که من همیشه به این فکر میکنم که از ایران برم چون فکر میکنم تنها راه نجاتم اینه که مثلا برم سر کار. میگم که بعد الان مثلا من نمیدونم که درسم الان یه مدتی که تموم
نه اونو نه بعد یه وارد اون بحثا نشیم رو همین حرفی که من ازت دارم بمون.
باش.
چی یادت بیاد عزیزم؟ نه همین دیگه نمیخوام حاشیه بری برای که
ببخشید. یه شخصی که خودم تو ذهنم دارم که مثلا خیلی آدم موفقیه و زندگی میکنم.
نه تو بتونی 2 تا آدم باشی عزیز. ببین عزیز تو وقتی که شرایط سخت و مشکل میشه به یک مرتبه از یه شخصیت به شخصیت دیگه سویچ میکنی، میچرخونی خودتو. مثلا مثلا فرض کن
وقتی هم که این کار انجام میدم مثلا انگار گیج میشم.
That's right.
الانم
That's right. یعنی ببین عزیز یعنی مسئله همینه، یعنی تو مثل ماشین مونی که دنده رو جلو میذاری میره جلو بعد دنده رو عقب میذاری میاد عقب ولی خودش متوجه نیست. یعنی تو 2 تا آدم متفاوت میشی که یکیش همین دختریست که الان من دارم باش حرف میزنم ولی یکی دیگه توی تو هست که اون وقتی که کارا سخت و مشکل میشه اون کارو میکنه. یعنی حدس من اینه که مثلا وقتی که اون بچه ها دور بر شما جمع شدن تو دادی اون سیستم و دستون این که هیچ اتفاق نیفته فقط متوجه میشی اونا رفتن. ولی چطور ممکنه اونا رفته باشن اگر همون زمان اون آقا به تو هیچ وقت نگفت که چی شد؟
نه دیگه من سری رابطه هم از من بعد اون قطع کردم با اون آدم.
به همین جهت هست که تو ببین تو اون بویی هم که تو میگه از همونه. یعنی تو میری توی قالب یک کس دیگه و به صورت یه آدم دیگه، ای بس مثلا اون 40 سالشه نه 28 سالشه، اصلا اسمش هم یه چیز دیگه است. و بعدم به همین جهت است که تو معمولا بچه‌هایی که در کودکی درگیر یه چنین حوادث سنگینی میشن یه جوری خودشون رو رد و نفی میکنن، توی رؤیا و خیالی میرن، ولی بعدا اون رؤیا و خیال واقعیت میشه عزیز، یعنی تبدیلشون میکنه به یه آدم دیگه. مثلا تویی که مثلا خودت در حال،
من میتونم اون آدم مثلا
این تخیلیه، نه اون تخیلی رو میدونی، ولی اون تخیلی یه جاییش مثل ایمونه که من فکر کنم این یه سایه است، ولی اون ورش یه آدمی هم هست که سایهش افتاده، تو سایه رو میبینی ولی واقعیت اینه که او هست. برای که تو برخی از حرفایی که میزنی بوی دو شخصیتی رو نشون میدی عزیز، یعنی این خودش یه بیماریه، ولی خوشبختانه البته اگر یه کسی متخصص باشه میتونه این دوتا رو به هم برسونه و از تو یه دونه آدم بسازه.
بله آقای دکتر، من همین رو میخواستم ازتون بپرسم. من اصلا روانکاو و روانشناس اولا اصلا نمیشناسم، فقط یه خانم دکتر، یا نمیدونم اسمشون هم بگم یا نه، تو برنامه شما اسمشون شنیدم که گفتن مورد تایید شماست. بعد حالا من شهریور زنگ زدم برای اسفند، من وقت دادن، ولی بعد من یه مشکل دیگه این که دارم، حالا نمیخواستم، نمیدونم یعنی چه جورم بگم، من از نظر مالی یعنی الان به شدت تو مدرم.
اونم میفهمم عزیزم. حالا اگر نه، اگر خانم دکتری هستن که استاد دانشگاه هستن تو شنیدی، شاید من بتونم باشون تماس بگیرم. برای این که
من میخوام که UCLA درس خوندم.
آره عزیزم، بنابراین به ایشون تلفن کن بگو من با فرانی صحبت کردم، من حالا کوشش میکنم از اینجا باشون تماس بگیرم و ازشون خواهش کنم تو رو، چون من تشخیصم در خصوص تو مالتیپل پرسونالیتی دیسوردره، یعنی تو دو شخصیتی هستی، یک کیس خیلی خیلی استثنایی است، ولی میشه کمکت کرد. دختر باهوشی هستی ولی این دوگانگی رو داری عزیز. هیچ وقت تو این ماجراها حامله نشدی؟ شدی؟
نه
خیلی. هیچ وقت شدی؟ هیچ وقت شدی که مثلا فرض کنید مثلا صبح بیدار بشی رفت ببینیم این لباس رو یادت نیست که پوشیدی یا نپوشیدی، یا بدنت مثلا بویی میده یا چیزی مثلا... چی شدی؟
نه ولی مثلا شده لباس پوشیده باشم یادم نباشم مثلا اینو
کی
پوشیدم،
اینطوری شد. به همون عزیز، ببین عزیز، تو میتونی، ببین عزیز، اون شخصیت میتونه مثلا فرض کن اینجوری باشه که تو میگیری مثلا توی اتاقت نشستی، یه دفعه این شخصیت تو میره کنار، اون یکی میاد پا میشه لباس میپوشه میره بیرون، دو ساعت بعد برمیگرده و تو مثلا
من مثلا اون شخصیتی که میگم خودم میدونم که تو خیالم.
نه 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 نه، اون خیاله همچنان یه شبهی است از اون، ولی اون یه جوری در یه زمینه دیگه، البته ممکنه اونم نباشه، یه کسی دیگه است، چون کارهای بد تو رو اون میکنه عزیز. یعنی اونه که هیچ وقت شده مثلا فرض کن که بیای خونه ببینی مثلا بوی سیگار یا مشروب میدی، یا مثلا صبح بیدار بشی ببینی؟
نه نه،
یا فکر کنی که یا هنوزم باز اون خودارضایی رو داری به همون شدت؟
نه، ولی تا چند وقتش خیلی شدید بود، دیگه کم کم یعنی خودم ترکش کردم، نه اینکه ترک کرده باشم، ولی خیلی کم
ترش. اگر دلت میخواست هنوز با هم حرف بزنی باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم.
مرسی ممنون.
حتما، خواهش کنم. چنگ و رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
آقای نکته، یعنی شما بگین که یعنی من بعضی موقعی کاری انجام میدم که خودم حواسم بهشون،
اصلا مسئله حواس نیست، اصلا یه کسی دیگه است عزیز.
آخه من قشنگ حواسم هست که دارم چه کاری انجام میدم.
آخه اون زمانی که
تخیلم میرم خودم.
نه نه ببین عزیزم، تو این هستی هست، این تخیلم داره، ولی این احتمال، نمیگم حتمی، ولی به احتمال زیاد یه دومی هم در تو هست که تو وقتی خوابی یا در یه لحظه ای از خودت بیخود میشی، اون میره یه ساعت دو ساعت ممکنه کاری بکنه، یا نیم ساعت بعد بر میگرده، اون میره کنار، تو دو مرتبه بقیه زندگی رو ادامه میدی. نه، اون کاملا یه بیماری شناخته شده ای عزیز. یعنی من مریض این هست هست یه بیماری سنگینیه و میتونه در اون دوران که اون یکی دیگه
اینجوری که خودم میدونم کل روز دست خودمه، یعنی میدونم
الان ممکنه نقشش کمتر باشه ولی در شرایط سخت و سنگین سرکلش پیدا میشه. به همجاز که اگر یک کسی آگاه باشه به این مشکل و حتی تو رو هیپنوتیز کنه، اون دومی رو میتونه پیدا کنه. برای که من خودم مریض داشتم.
بله، یعنی با هیپنوتیزم
مشکل هم حل میشه؟ نه، با هیپنوتیزم مشکل حل نمیشه. با هیپنوتیزم معلوم میشه اون دومیه هست یا نیست. و اگر دومیه، بعد خود یه دی بیشتر از دوتا هم دارن. اگر دلت میخواد یه ذره ببین، شاید بتونی تو چیزای فارسی هم پیدا کنی. دو شخصیت، یعنی چند شخصیت، دو یا چند شخصیتیه. نه اون حرفی که مردم عادی میزنن یه روز عصبانیه یه روز آرومه پس دو تا شخصیت داره، نه. شخصیتی کاملا دو تا مجموعه ذهنی کاملا متفاوته که تو مغز رشد پیدا میکنه و غالبش هم مال حالتهای سنگین وحشتناک دوران کودکی است که آدم چاره‌ای نداره جز درش بمونه. یعنی همون ماجرای زیرزمین، اتفاقا برای بچه‌ها ماجرای زیرزمین و تاریکی و وجود مثلا حیوانات کوچولو توی معمولا زیرزمین‌ها و اینا عامل اصلی و اساسی است که اونا در خودشون یه شخصیت دیگر رو در حقیقت رشد پیدا میکنن که دست خودشونه و در نتیجه دوگانه میشن. با مسئله اسکیزوفرنی اینا متفاوت هستن، یه مشکل و مسئله دیگری است.
همینم میخواستم بپرسم، پس اسکیزوفرنی
نه؟ نه،
من یه برادر دارم، البته دیگه وقت نیست بگم. اون قشنگ یعنی توی دنیای دیگه زندگی میکنه. مثلا حتی دبیرستان که بود میگفت که من قراره پادشاه ایران بشه.
نه من هستم. تو فامیل معلوم از ناحیه پدر و مادر هر دو داشتید عزیز. شما هم در خانواده پدری بیماری روانی بوده، هم در خانواده مادری به نوعی بوده. بنابراین تو هم به احتمال زیاد چند شخصیتی هستی، اگر نه یه مقدار اختلالات جدی داری. ولی فقط تنها چیزی که برای من مهمه و میخوام بدونی اینه که عامل ارثی و آنچه که تو هستی به هیچ وجه تقصیرش گناهش متوجه تو نیست. این چی مثل اینه که آدم بگه رنگ چشمم اینه یا مثلا ترکیب دستم یا دماغم این گونه است. تو نقشی نداری توش عزیز و به همین جهت است که اگر دکتری پیدا کنی و او به هر نتیجه‌ای برسه که اگر مخصوصا این نظر منو داشته باشه، بعدا میتونه کاملا کمکت کنه و این بیماری شناخته شده است عزیز.
بعد آقای دکتر درمانون خانم دکتر که گفتیم باشون صحبت میکنین، بعد
خب تو بعدا مثلا یه هفته، تو یه هفته دیگه به ایشون زنگ بزن و براشون یه پیغامی بگذار، بگو من همون کسی هستم که فلانی به شما معرفی کرده، ببین خانم دکتر نظرشون چیه راجع به تو.
بله آقای دکتر، خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدم با تو.
منم همینطور عزیز، فقط من دارم میخواد مواظب خودت باشی، خودت هم مسئول. و یه پیشنهاد دیگه، تو به اون خونه بر نمیگردی، به خونه مادر بر نگرد عزیز. یعنی تو اگر درست تموم
شد، انجام بدم، ولی خب نظر مالی الان من هیچ پشتوانه‌ای ندارم. کارم هم که فوق العاده قبلا روش وسواس داشتم، مگه اینکه الان این شهری هم که هستم، چون کارشناسی هم یعنی همه شهرها ندارن اونو، بعد یعنی باید برم سر کار بعد مستقل بشم.
به نظر من یه جا کاری پیدا کن، ولی اگرم اونجا میری فقط اون رو شب به عنوان مثلا خوابیدن باشه. خودتو درگیر زندگی مادر و برادرها و اینا نکن، برای که اونجا کاملا میتونی به هم بریزی و هر چه زودتر بتونی از اون محیط و اون خانواده و اینا دور بشی برات حتما حتما بهتر عزیز.
بله
چشم عالی. به هر حال موضوع خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خواهش، خدا نگهدار. خواهش میکنم. شنگ رجبن، من یه توضیحی در این باره بدم. ببینید، من و شما تنها موجودی هستیم که ابتدا وجود پیدا میکنیم، بعدن ماهیتمون مشخص میشه. به همجاز گفته میشه در همه حیوانات ماهیت مقدم بر وجوده، یعنی آنچه که باید باشند در اون خمیره وجودشون هست و اگر شرایط مناسب و مساعد باشه، نتیجتاً آنچه که طبیعت از ابتدا در وجود اونها کاشته به همون تبدیل میشن. مثال خیلی روشنش یه دانه بادام یا فرض کنید سیب که وقتی شما اون رو میکارید همه ی آنچه که قراره بعدن بشه درش هست، یعنی از نوع ریشش، ساقش، شاخش، برگش، شکوفش، گلش، میوش، همه اینا در یه چارچوبی از قبل مشخص شده است و بنابراین شرایط محیطی اگر به او اجازه بده که در یه جای کاشته بشه و رشد بکنه، تبدیل به یه درخت سیب و یا فرض کنید بادام و پرتقالی میشه که در حقیقت دانش گذاشته شده. در خصوص انسان، آنچه که تعریف انسانه، نه ظاهر انسان، نه دست و پای انسان، نه تا برخی زمینه‌های فیزیکی و جسمیش، حتی ای بسا مثلا هوشش، بلکه آنچه که مسئله انسان رو مختلف و متفاوت میکنه، یه موجود آرامیست یا نگران، یه موجود شادیست یا غمگین، افسرده است یا از یه شور و شوق و حالی برخورداره، که مفهوم و تعریف تفاوت انسانها و یا خود انسانهاست، اینا رو باید به تدریج بیاموزه. به همجاست که ما قراره که انسان شدن رو بیاموزیم، در حالی که یه سگ، گربه، یه درخت سیب، یه درخت پرتقال قرار نیست یاد بگیرن درخت سیب و پرتقال بشن یا سگ و گربه بشن، اونا در حالت عادی به اون تبدیل میشن. در اینجا اون مسیری که یه چنین فرم و شکلی به من میده رو ما به عنوان شخصیت، یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری که آموخته شده میدونیم، که شامل فلسفه و جهان‌بینی، نظام باورها و اعتقادات، جدول ترجیحات، احساسات و عواطف و هیجانات، ولی مهمتر از همه رفتار ما میشه و به عنوان شخصیت اون رو میشناسیم. بسیاری از افراد در دوران کودکی وقتی درگیر حالتهای سنگین تروماتایز میشن و این برای مدت طولانی ادامه پیدا میکنه و چند عامل ترس و وحشت دست به دست هم میدن، وقتی که مخصوصا یه کودکی باشند که باهوش باشند، زمینه رو درست میکنه، درست بسی که از یه گوشه یه ساقه دیگری بیرون میزنه و از اون یه شخصیت دیگری درست میشه که با شخصیت اولی متفاوته. یعنی اون حتی معمولا برای خودش یه اسمی میگذاره و از وجود این یکی که شخصیت غالب و همیشگی خبر داره. یعنی این دختر خانم عزیزی که تلفن کردن، خب ایشون خودش رو میشناسه ولی از وجود دیگری اگر دو شخصیتی باشه خبر نداره، در حالی که شخصیت دوم از این خبر داره. و در لحظاتی این دختر خانم حالی پیدا میکنه که از خودش غافل میشه، درست مثل مایی که من ممکنه مثلا برای لحظاتی حواسمون به هیچی نیست و مرتبه به خودمون میاد، ولی اون اتفاق وقتی برش میفته میتونه یه ساعت باشه، پنج ساعت باشه، چهار ساعت باشه، و تو اون مدت که اون شخصیت در حقیقت بدن او این دختر خانم رو به اجاره میگیره، کرایه میکنه و باش ممکنه بیاد از خونه بره بیرون و مثلا درگیر رفتار و روابطی بشه که او درست میدونه و دوست داره، و بعد از اینکه تمام شد بر میگرده و این بدن رو به این خانم تحویل میده و این مثلا صبح میشه از خواب بیدار میشه. من مراجعه‌ای داشتم که مثلا میگفت من صبح بیدار میشم، اینم یه لباسی تنمه که دیشب، این حرفی که ایشون زد که من اصلا نپوشیده بودم و من دیشب قبل از برم تو رخت خواب لباس خوابمو پوشیده بودم، چرا صبحی که بلند میشم یه لباس دیگه تنمه، بعد مثلا میبینم لباس من یا بدن من یه بویی میده که این دلیل نداره من این بو رو داشته باشم. این دختر خانمی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، این کسی بود که اون شخصیت دوم را میافتاد، میرفت بیرون، میرفت نایت کلاب، میرفت ایوسا با این و اون، میخوابید، مشروب میخورد و بر میگشت، و وقتی بر میگشت خب صبح که بلند میشد در همون لباس و بدنی بود که تحویل گرفته بود. این دختر خانم تعجب میکرد که چرا اینجوری، ولی خب فکر کرد مثلا تو خواب باشده، لباساشو تنش کرده یا این چیزایی که فکر میکنه درست نیست، درست نیست که بویی که ایشون حس و احساس میکنه که بر میگرده به اون زیرزمین و اون کاری که خاله وادارش میکرده انجام بده. یعنی اینا همون در حقیقت اون تریگر اصلی است که ایشون هم میگفت برخی از اوقات سراغش میاد. بنابراین این احتمال وجود داره که کنار همه اشکالات دیگه این مالتیپل پرسونالیتی و یا شخصیت دوگانه وجود داشته باشه، و اینجاست که انسان رو یه موجود بسیار بسیار عجیب و غریبی میکنه، موجودی که زوایای تاریک و پنهان و پیچیده بسیار داره و شناختش و آگاهی و آشنایی باش به این سادگی ها صورت نمیگیره، و بی خود نیست که گفته شده خدا سر انسانه و انسانم سر و راز خداست. و این افتخاری که داشتم تا این تقریبا 17 سال دیگه میشه، یعنی از 6 مارس سال 2000 که برنامه رازها و نیازها آغاز شده، بعد از 16 سال و الان 9 ماه 10 ماه که با بیش از 29 هزار نفر صحبت کردم، فقط من 3 نفر رو فکر میکنم با یه چنین شرایط و ویژگی هایی دیدم که احتمالاً چند شخصیتی هستن. و دختر خانم خوب عزیزی که لطف کردن و به من تلفن کردن میتونه جزو اون گروه ها باشه. به هر حال امیدوارم بتونن کمک بگیرن، ولی چون بیماری شخصیتی شناخته شده ای هست و با یه مقدار کار مداوم میشه هر دوی این شخصیت ها رو به نوعی در هم ادغام کرد و جنبه بد و منفیش رو هم به مقداری ازش گرفت، بعد از یه مدتی میتونن یه زندگی نسبتا عادی و معمولی رو مانند دیگران داشته باشن و امیدوارم که چنین بشه. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من در ارتباط با رشته تحصیلی میخواستم با شما یه مشورتی داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 سال هستش که اومدم کانادا و دارم دکترای جامعه شناسی میخونم.
ببخشید، لیسانس و اینا رو کجا گرفتید؟
همون ایران گرفتم و همون رشته جامعه شناسی.
لیسانس گرفتید؟ فوق لیسانس گرفتید؟ چی گرفتید؟
بله، لیسانس و فوق لیسانس.
از کجا؟
از دانشگاه تهران.
دانشگاه علوم اجتماعی؟
بله.
Very good. خب اونجایی بود که من بودم دیگه، دانشگاه علوم اجتماعی. شما اون وقت لیسانس فوق لیسانس تو اونجا گرفتید؟ 3 سالی که آمدید اینجا کجا دارید درس میخونید عزیز؟
من کانادا دارم درس میخونم.
Very good. و بله. و دوره دکترای جامعه شناسی دارید میگیرید؟
بله بله.
چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
ازدواج کردید یا نکردید؟
بله، همزمان با اومدنم به اینجا هم، یعنی 1 سال بعدش ازدواج کردم.
یعنی در کانادا ازدواج کردی؟
در واقع من با همسرم دوست بودیم ایران، بعد اومدیم اینجا جدا از هم اومدیم، ویزاهای جدا داشتیم و فرصای جدا هم تیر کردیم، ولی خب دانشگاه همون یکی بود. بعد وقتی که اومدیم اینجا تصمیم به ازدواج گرفتیم و برگشتیم ایران ازدواج کردیم.
اوکی، ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم حسن من هم، فقط چند ماه از من بزرگتره.
اوکی، very good. خب چه خبر است؟
آقای دکتر، بزرگترین مشکلی که من الان توی زندگیم دارم که اصلا تقریبا زندگی منو قفل کرده راجع به همین رشته تحصیلیمه. حالا جدای از این که یه مقدار علاقه من توی سالهای اخیر به در واقع رشته تحصیلیم کم شده که دلایل خاص خودش هم داره، خیلی اتفاقای دیگه هم در حاشیهش افتاده. یعنی از اونجایی که من اول که یه آدمی هستم که بسیار اهل مقایسه ام، انقدر اهل مقایسه هستم که با مقایسه میتونم پدر خودمو در بیارم. یکی اینه. دومین قضیه این که فوق العاده استرس هم توی به خصوص توی 1 سال اخیر خیلی زیاد شده. دلیلش هم این هستش که یه وقفه‌ای توی تحصیل من افتاده و از اونجایی که من همیشه نگران در واقع کار آینده در واقع رشته تحصیلیم هستم، چون توی همون ایرانش هم که بودم من سابقه 2 سال کار داشتم در ارتباط با همین رشته من بود، ولی خب خیلی سختی کشیدم تا کار پیدا کردم و چون هیچ آشنا و کارتی هم نداشتیم و از طرف دیگه وقتی هم که کار پیدا کردم شرایط کارم خیلی خوب بود، ولی خب حقوق بالایی نداشت. از اونجایی که الان حالا دیگه مهاجرت کردم و به هر حال اینجا یه جامعهیه که دیگه با زبان متفاوت و ازدار یه داستان متفاوت، همیشه به خودم میگم واقعا من با دکترای جامعه شناسی چه کاری باید توی کانادا مثلا پیدا کنم؟ که
شما مگر تصمیم دارید بمونید در کانادا؟
حقیقتش که تقریبا آره، حالا همسر من یه وقتی تلاش میکنن که برگردن ایران، حالا مثلا تلاش میکنن کار پیدا کنن اینا، ولی میدونم که اگر همسرم اینجا کار پیدا کنن دیگه به برگشت به ایران بعید میدونم واقعا فکر کنن.
من فقط بذار مطمئن بشم یه چیزو چون حدس میذارم، چون شاید مطمئن ایشون هم رشتهشون جامعه شناسیه؟
نه، ایشون مهندسی هستن.
مهندسی چی عزیز؟
شیمی.
خب اون وقت ایشون چیکار دارن میکنن الان؟
ایشون هم دانشجوی PhD هستن و دیگه تقریبا 1-2 ترم دیگه درسشون تموم میشه.
خب شما چقدر تموم میشه؟
من تقریبا 2 سال دیگه تموم میشه.
خب پس بنابراین شما بعد اگر دکتر جامعه شناسیتون از کانادا بگیرید، هر دوی شما که در ایران جایگاه خوبی خواهید داشت و با توجه به جایگاهی که حتی تو محیط آموزشی هر دو میتونید داشته باشید، دوتاییتون حقوقتون خوب خواهد بود، به اضافه به هر حال پرستیژ و اون جایگاه و مقامی که استادی دانشگاه در ایران داره.
خب آقای دکتر، الان شرایط ایران یه جوری نیست که ما بخوایم برگردیم ایران، یعنی من خودم اصلا دوست ندارم برگردم ایران.
ایشون همسرتون چی؟
ایشون خیلی کم، ایشون دوست دارن که برگردن ولی باز نه خیلی زیاد، تقریبا میتونم بگم هر چقدر زمان میگذره تمایلشون به برگشت کمتر میشه.
حال شما برای چی نگران؟ ببینید عزیز، اولا شما هر دو باید درستون رو تموم کنید، اصلا برای که به هم زدنش چه شما بچه ایشون که خوشبختانه فکر نمی کنم، بدون تردید اگر به همش بزنید 30 سالتون عزیز، اصلا بر فرض این که این رشته رشته شما نباشه و اشتباه باشه، شما با دکتراتون رو بگیرید، این شماره یک. ولی اصلا بی خودی بازی هم در نیارید، کار سخت و مشکلی هم هست میدونم، ولی دکتراتون رو بگیرید، این شماره یک. اگر اینجا ماندنی شدید همچنان درها با توجه به تردوتون که دکترا دارید روتون به نوعی باز میشه، یعنی اینگونه نیست، همسرتون به نوعی و شما به نوع دیگه، یعنی چیزی نیست که بخواید خط بطلان روش بکشید، رشته ای نیست که خیلی در حال خواهان داشته باشه و بازار بزرگی داشته باشه، ولی فرض بفرمایید حتی بخواید درسم بدید در کالج ها و اینا، توان این کار رو در آغاز دارید، بعد میتونید خودتون رو بالا بکشید. بعدم تو محیط های اینجا، محیط های دولتی یا به هر حال وابسته به دولت، مشاغلی هست که با کار شما همخوانی سازگاری داره، تازه میتونید توی زمینه های تخصصی پیدا کنید، فرض کنید برید کریمینالوجی بخونید و بعدم میتونید در چارچوب ارتباطات توی دادستانی یا تو ادارات که مربوط هست به زندان و زندانبان، نه اینکه بخواید برید تو زندان، برای تو اونجا کار پیدا کنید، یعنی یه جاهایی هست یا توی مؤسسات کلی به عنوان خدمات اجتماعی که مخصوصا الان یه بازاری داره، ولی شما با توجه به لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترا و یکی دو سالی که درس گذروندی، اصلا جایی برای جابجایی و عقب گرد و حرفایی از این قبیل نیست. یعنی اصلا به نظر من مطلقاً شما قرار نیست به غیر از این فکر کنید و این سختی و مشکل رو حتما باید بپذیرید، چون مطمئنم 5 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد از این تصمیمتون حتما خوشحالید و پشیمون نخواهید شد. بازی هم در نیاد، نمیخوام وارد این.
مرسی، ممنونم واقعا، چون که واقعا من یه وقتا، یعنی در به این که من میگفتم که یک ماه هست، یک سال هست که وقتی توی درسم افتاد، دلیلش این بود که واقعا تصمیم گرفته بودم که اصلا ترک کنم، تک تحصیل کنم و واقعا تصمیم به یه زن خونه دار بشم. حالا تا یه زمانی
اون خیلی خوبه، اون خوبه، زن خانه دار بشی تو همینجوری صبح جارو کنید تا شب، بعدم ظرفا رو 7 دفعه حالتون خوبه؟ کی به شما اونجا لیسانس فوق لیسانس داده؟ اون دانشکده که من بودم به این راحتی های با کسی مدرک نمیدادیم، تازه تزم بچه ها واسه دوره لیسانس هم داشتن.
آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم که یک زن خانه دار باشم و این قضیه بسیار منو شکنجه میکنه، یعنی عذاب نمیده، واقعا شکنجه است برام. منظورم از این که گفتم یک زن خانه دار باشم، منظورم این بود که اینقدر یه وقتایی مثلا آینده این رشته منو نگران میکرد.
نه آره، آخه باید خطت کنم، اگر سر کلاس من بودی که صفرم نمیدم. آینده خانه داری خیلی خوبه، میدون اون یک آینده ای داره. معلومه نمیذارم.
نه نه آقای دکتر، بذارید من اینو به شما بگم. اینجا یه رشته ای هست به اسم رشته ریلیشن اینداستریال. حالا نمیدونم شما چقدر باش آشنایی دارید، که دقیقاً زیر مجموعه همین رشته علوم اجتماعی هم هست و دقیقاً مربوط به هیومن ریسورسز شرکت هست. یعنی بعد بسیار بسیار بازار کار خوبی داره. منتها باز در همون مقطع لیسانس و فوق لیسانسش. خب باز وارد مرحله
که میشه خود شما دکتراتون رو بگیرید، یه مقدار تو این زمینه کار کنید، هر جا برید میتونید کار پیدا کنید. اونجایی که هیومن ریسورسز میگم، اونجا برای شما دکترای جامعه شناسی داشته باشید، همچنان به عنوان کسی که در جهت رابطه و ریلیشنشیپ و رابطه محیطای صنعتی و اینا میدونه قبولتون دارن. برو یه مقدار درسایی رو تو اون زمینه برداری. اصلا بازی بی بازی.
آقای دکتر، میشه آخرین بازی من باهاتون مشورت بکنم؟
بفرمایید.
راهنمایی بدید. مرسی. آقای دکتر، من یه زمینه وسواسی که دارم، حالا جدای از اینکه از خانواده پدری من به ارث بردم، یعنی جدای از اینکه خب همیشه به دنبال اینم که خونه تمیز باشه، خودم آدم تمیزی باشم و اینا، این وسواسی حتی توی رفتارام و توی درس خوندنم هم حتی وجود داره. یعنی وقتی که من میخوام یه متنی رو بنویسم، وقتی که میخوام یه کاری رو بکنم، باید در پرفکت ترین حالت ممکنش باشه. هیچ وقت نمیتونم یه کاری رو سطحی انجامش بدم و تمام بشه، و همین باعث میشه که نه تنها خیلی اوقات خیلی چیزا رو به تعویق بندازم، خیلی اوقات هم به خاطر همین وسواسم اصلا کارامو قفل میکنم. هی چون میگم بعدم این کارو من باید به موقعش انجام بدم، اصلا نمیدونم چرا اون موقع از نظر خودم هیچ وقت نمیاد. میدونم که کاملا دارم کار احمقانه انجام میدم، ولی
نازم خیلی مسئله روشن. نه ببین عزیزت، روزی که آدم مضطرب است و وسواسی است و پرفکشنیست و کمال پرسته، سبب میشه که وقتی یه کاری رو میکنه ناقصه، پس بهتر کاری رو نکنم تا ناقصم نباشه. یعنی یه حقه بازی خیلی ساده است. بنابراین من بعد یه روزی میرسه که زیر فشار قرار میگیری که دیگه حالا ناقص و کاملش فرقی نمیکنه، یه چیزی سرهم میکنی میری، و چون در گذشتم این رو گذروندی یه پاداشی میگیری که این بازی رو ادامه بدی. من به همین جهت است که همیشه گفتم، یک، بچهای من که کوچیک بودن حرف من این بود که شما بچهای متوسطی هستید. تو همون دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من اونجا درس میدادم، یکی از شعارهای منی بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. تو دو جور گرفتاری داری، یکی میخوای بهتر از دیگران و بهترین باشی که خودت در مقایسهش گفتی، و دومی که پرفکشنیسته. ضربه رو من میخواستم اونجا بزنم، یعنی تکلیف کار روشنه. و سومی این که هر شب وقتی که میبینی کار بدی اون روز نکردی، یه ظرفی رو بزن بشکن، و ضمناً یه دو تا دوستتو هم تلفن کن فحش بده، بعد بگو الحمدلله امروزم یه کار غلطی کردم. دست از این مسخره بازی بردار که من باید پرفکت باشم. ما سر هیچ چیز حتی نیمه پرفکت هم نمیتونیم باشیم که کارا رو به درستی انجام بدیم. من قرار همه کارا رو ناقص بکنم، همه کارهای من عیب داره، ایراد داره و ناقصه، و به همجه که راحتم میتونم رو خط رادیو باشم، سر کلاس باشم، یه کاری بکنم، حرفی بزنم، مطلبی باشه. هیچ هم دلم نمیخواد بهترین حتی بیاد بیرون. همیشه هم گفتم خوب خود باش. خوب خود یعنی همچی خوب خودت باش، خیلی همچی بهترین خودت هم نباش. بعدم ما اومدیم تو دنیا زندگی کنیم، این حالت استراب و وسواس از پا درت میاره. بعدم یه ذره اون سی دی استرس من راجع به تایم منیجمنت هم اون تو هست. یا راز و رمز موفقیت، دست از این بازی بردار عزیز. تو با توجه به رایی که اومدی این تایشو نمیتونی نیای. ابدا مهم نیست، اصلا هم به درد نمیخوره. بعدا هم مدرک تو پاره میکنی میرزی دور، عالی، ولی مدرک تو بگیر.
دستتون درد
نکنه. بعدم اصلا نگران نباش. به علاوه کی گفته که اوضاع همین گونه میمونه در ایران؟ کی گفته که یه روزی به هر دلیل دلتون نخواد برید اونجا؟ با توجه به مدرکی که هر دو دارید، اونجا جایگاه خوبی دارید، اونجا هم نباشید، اینجا کاری که به شما مربوط بوده رو کردید. بعدم با یه زندگی که بتونید خودتون رو اداره کنید، دوتایی از اختش برمیاد دیگه. 30 سالتون هم هست، ای 40 سالتون هم بود تازه من نگرانتون نبودم. چرا اسمین که 30 سال این بازی ها برای چی عزیز؟ اصلا فکرش هم نکنید، شما باید درستون رو بخونید، شما محکومید به اینکه مدرکتون رو بگیرید. مسئله به همین سادگی است.
درسته، دستتون درد نکنید دیگه، حرف نهایی رو شما زدید.
معلومه شوخی ندارم عزیز.
بله، دست شما درد نکنه.
در حال خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت و همسر عزیزت باش، درستت هم بخون. اگر کدوم شهر هستی عزیز؟
یه استاد فرانسه زبان هستم.
من دارم میام، من چون یه قراری گشتم با دوستان اونجا صحبت کردم، من اگر این سفر رو بیام تورنتو حتما مونترال هم میام. اگر اونجا اومدم لطفا بیا.
بعد دارم من بی صبرانه منتظر دیدن شما هستم و همیشه آرزوی روزی میکنم که بیام یا تورنتو یا آمریکا شما رو ببینم.
در حال منم هر وقت دکتراتو گرفتی دارم میخواد تو رو ببینم بدون دکترا، نه ولی خب اگه تو راه باشی هم چرا میشه افکتی برات کرد. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، من خیلی خیلی خوشحال شدم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارت. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از امریکا مزاحمتون میشم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم.
بتونیم مشکلاتمون رو مطرح کنیم. حقیقتش من که دانشجو پی‌اچ‌دی هستم، در من سال چهارم هستم، انتهای آخرهای سال چهارم هستم، میرم سال پنجم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من 2009.
یعنی تقریبا 7 سال امریکا هستی؟
بله تقریبا 7 سال امریکا هستم.
به وقت چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم هستم.
خب اون وقت یه فاصله بین تداوم تحصیلتون بوده، چگونه بوده؟ آیا فوق لیسانس رو هم در ایران گرفتید، کارشناسی ارشد رو، یا اینجا گرفتید؟ چه خبر است؟
بله من از ایران فوق لیسانس داشتم، بعد با ویزای در واقع ازدواج اومدم امریکا، بعد از سابقم جدا شدم بعد از 4 سال زندگی، و 2004 درزشون جدا شدم به علت مشکلاتی که داشتیم، و حالا علتی که تماس گرفتم ایشون نیستن.
نه متوجه، فقط برای که بدونم شما در ایران ازدواج کردید یا اینجا ازدواج کردید؟
ایشون رو من فرند آف فرند معرفی کردن و من ایشون رو تو ایران دیدم، مثلا یعنی کاملا سنتی، و ایشون برای مسافرت اومده بودن ایران، من دیدم ایشون و ایران ازدواج کردیم و ایشون من آوردن اینجا.
ایشون چی خونده بودن و چه میکردن؟
نه متاسفانه ما اختلاف تحصیلاتی داشتیم، فقط خانواده خیلی خوبی داشتن و متاسفانه اخلاقاشون که حالت پرانوید بودن.
شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردید؟
متاسفانه خیلی مدت کوتاهی، مثلا من بخواد یک کفش هم بخره انقدر مدت کوتاه.
خب شما چرا این کاری کردید عزیز؟ شما خواهد مصیب بیاد امریکا؟
آقای دکتر من حقیقتش علتی که تماس گرفتم این به خاطر اشتباه بزرگی کردم نیست، یعنی بعد از این قضیه سعی کردم که این اشتباه هم رو در واقع سعی کنم با ادامه تحصیلم در امریکا یه جورایی هیل کنم این اشتباهی که کردم رو، و در واقع زخمی که به گوشت اومد، و من الان مشکلم این قضیه نیست، من یه جورایی مووان کردم. من الان یه چندین موردی هستش که باید براتون مطرح کنم. اول از همه شوک بزرگی یه هفته پیش به این وارد شده، در کنار اینکه من انزایتی دارم هنوز، من خواهر پزشک دارم تو ایران، شما متخصصن بسیار موفقن، من تو شهر که هستن پدر مادرم زندگی میکنن، شون رو به اسم میشناسن، شون خودکشی کردن.
برای چی؟
ببینید آقای دکتر، ما جفتمون یه مقدار بایپولار هستیم، من تحت نظر دکترم، ایشون تحت نظر دکترم، ولی من طیف بایپولارم خیلی پایین تر از ایشونه، یعنی آپ و داون خیلی کم تر از ایشون میشن، ایشون با تغییر فاز خیلی مشکلات خلقی جدی دارن و متاسفانه در این درمانشون رو خوب پیگیری نکردن به مدت یک سال و نیم، و من متوجه شده بودم که ایشون دوباره اون مشکلات برگشته، به علتی که از تابستون به پاییز داشته میرفتیم و دیدم که دوباره تغییر هیجانات زیاد داشتن، با تلفن که باشون در واقع صحبت میکردم، و منجر به این شد که بدون که به من بگه، یعنی بدون که ما هم خیلی نزدیکیم، ولی متاسفانه یه از یه جایی مثل این که دیگه به من دیگه خیلی چیزا رو نگفت.
ببخشید از شما کوچکترن بزرگترن؟ شما چند تا خواهر برادر؟
من ایشون از من 3 سال و 2 ماه بزرگترن، من یه برادر 5 سال از خودم کوچکترم دارم.
آیا برادرم مشکلی داره؟
نه خوشبختانه برادرم کاملا سالم، ما این حالت رو از پدرم داریم، مامانم اوکی، مادرم هیچ مشکل، یعنی افسرده هست، ولی این حالت انزایتی، این حالت هیجان، این حالت کارهای ریسکی رو ما از پدرم در واقع، یعنی جفتمون دو، یعنی هم من هم خواهرم از پدرم در واقع.
آیا شما دارویی هم براش مصرف میکنی؟
بله من یه مدتی یه داروی در واقع لاموتریشن استفاده میکردم، الان دیگه نمیخورم، فقط برای انزایتی سترولی میخورم، و شبا هم که خب برای در واقع دارو میخورم که بتونم بخوابم.
از چه زمانی خوردن دارو رو شروع کردید؟ از چه سنی؟
من حقیقتش از قبل از اینکه اصلا بیام امریکا دارو می‌خوردم، ولی خب این مسئله که پیش اومد در واقع دیورس رو من خودم اینجا هندلش کردم به تنهایی بدون خانواده، چون من هیچ کسی رو فکر کنه ندارم تنهایی. یعنی من خاطر همسر سابقم اومدم امریکا و تونستم به حال در کنار این که وارد در واقع پیشی هم در کنارش بود امتحان کوال داشتم، پروپوزال داشتم، جدا شدم، ریسرچ گروپ هم عوض کردم به علت گروه قبلی، نتونستم خیلی خوب توش کار بکنم. خوشبختانه همه اینا رو پشت سر گذاشتم، پیشی کندیدیت شدم، دیورسم و اینجا به تنهایی انجام دادم تمام کاراشو.
رشتتون چی عزیز؟
من شیمی میخونم.
بعد
الان پیشی کندیدیت هستم، رفتم ایران، دیدم همسرم سر سابقم ممنوع خروجم کرده، بعد از دو سال میرفتم ایران به خاطر اینکه مهریه رو من نگیرم از ایشون. ایشون برای همیشه رفتن ایران خوشبختانه. حالا این کار عاقلانه کردم.
حالا اینجا چه خبر از زندگی تو؟
حالا من مشکلی از لحاظ زندگی و کار و تحصیل ندارم، یعنی من تونستم یه جورای جایگاه خودم اونجا پیدا کنم و همیشه داره به سمت جلو پیش میره. میگم الان من با دکترم صحبت کردم، گفت تو نباید بیای ایران، یعنی خودت انزایتیت خیلی بالاست، یعنی الان خودت داری خودت رو یه جورایی به سختی میکشونی، برگردی برات خیلی سخت‌تر میشه، 50 روز قبلا ایران بودی برات الان سخته. من نرفتم ولی خیلی به این فشار اومده خواهرم به این وضعیت، من نمیدونم چه جوری بهش کمک کنم. الان ایشون بستری هستن بیمارستان بعد نظر پزشک.
چه جوری خواسته خودشو بکشه عزیز؟
ایشون دارو خوردن، دوبارم این کارو کردن آقای دکتر، و بهشونم بگم که بچه سختی دارن، شبه آتیزم هستن بچهشون، یعنی این رو دیر متوجه شدن.
یعنی توی ازدواجی هم هستن؟
بله بله، یه پسر 9 ساله دارن. متاسفانه رابطهشون با شوهرشون رابطه، یعنی شوهرشون یک آدمه، یعنی فوق‌العاده افسرده که همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینه و هیچ انرژی نه از همسر، نه از بچه، نه از پلر من، نه از مادر، از هیچ کسی. فوق‌العاده عملای ریسکی بکنن، همه فقط نیدی هستن به خواهرم، یعنی اصلا یعنی یه جورایی انگار بلاش منفجر میشد. بعد یکی از اساتیزشون شروع کردن یه رابطه عاطفی رو بایش شروع کردن که بگن، یعنی گفتن که من با شما علاقه دارم فلان اینا.
من با خواهرتون دارید میگید یا با؟
بله خواهرم.
یعنی خواهر شما در حالی که تو ازدواج دارن به کس دیگه توجه و علاقه ایشون داده؟
کس دیگه توجه ایشون رو جلب کردن در
حالی شما بنابراین اصلا تو خانواده ایشون مسئوله، ایشون که تا هر کی حالا پرکی جیغم بزنه که آدم قرار نیست برسن پید. حالا اون به کنار، بنابراین ولی چقدر خطرناکه، یعنی از چه مرحله گذشتن حالا که تو بیمارستانن؟ آسیبی هم بهشون زده؟ چون برخی از اوقات مصرف برخی
نه. نه از اون مرحله گذشتن، بعد الان دیگه سیف هستن، یعنی الان فقط دارن ریکاوری رو میدن. حالا من نمیدونم مثلا چجوری باید باش صحبت کنم.
شما هیچ کاری عزیز، شما چه کار میتونید بکنید؟ شما ببینید عزیز، ماجرای خواهری عبارت از این است که با هم حرف میزنید هر جوری که او دوست داره یا شما دوست دارید، هر جوری که خوشحالتون میکنه راحت بازی، ولی شما که نقشی نمیتونید تو زندگی او داشته باشید. شما نه میتونید توصیه‌ای بکنید، نه معالجه‌ای بکنید، نه راهنمایی بکنید، نه نظری بدید، برای که ایشون یه دنیای خودشو داره. یعنی بنابراین برای خودتون بی خودی توانایی حقی قائل نیست، چون این خودشی که از مشخصات حالت منیک و شیدایی دیگه، که من یه توانایی دارم و میتونم و یه کارهایی میکنم و بقیه ماجرا شما نقشی نمیدید. هیچ کس نمیتونه داشت بشه، خواهر منم بود، دختر منم بود، برش کاری نمیستم بکنم.
درست.
برای که ما با یه بیماری رو برسیم، مثل که من فرزندم مشکل قلبی پیدا کنم، من چه کارش کنم؟ من چه کارم؟ بنابراین شما باید بدونید یک نقشی نمیتونید داشت باشید، وظیفه و مسئولیتی نداره جز یه رابطه عادی، اونم به گونه‌ای که ایشون دوست داره و خوشحالش میکنه شما باش راحتید. هم میتونه یه حرف عادی باشه درباره از فیلم و هوا گرفته تا نمیدونم داستان یک ترانه تا اینکه خودتون رو درگیر کاری بکنید که فکر کنید شما میتونید براش کاری بکنید و بی خودی هم راهی ایران نشید، چون شما با توجه به شرایط و وضعیتی دارید نه برای او کمکی هستید نه برای خودتون نه برای بقیه.
درست. بعد من میتونم در مورد مورد دوم
صحبت. در مورد مورد دوم ازتون خواهش می‌کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر راست با کمال میل. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
بله، در مورد موضوع دوم میخواستم با ایشون صحبت کنم. حقیقتش در مورد رابطه که با آقای ایرانی در واقع هنوز به صورت ویدیو کال شروع کردم، هنوز ایشون رو ندیدم. قراره که برای تعطیلات کریسمس بیان شهری که من هستم.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون یه سال از من بزرگتر هستن. و
چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دکترای در واقع بایلینگوال هست، دو تا رشته رو در واقع دو بینچور هستن، یعنی مهندسی پزشکی خوندن و مکانیک دو تا رشته رو با هم در واقع گریجویت شدن از دانشگاه میشیگان.
چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون هم از 2009.
اوکی.
بعد اول کانادا بودم بعدم برای
نه خب اینا که اطلاعات خوبی هستن، اینا که به هر حال شبیه و مانند شما.
بله. بعد حالا یه چیزی که هست همیشه، یعنی حالا به هر حال هر که از یه شهر هستیم هر دو،
حالا اونهاش مهم نیست. چه با هم چه مدتی حرف زدید بعدم ایشون از ازدواج شما خبر دارن، درسته؟
بله، من روز اول همون دفعه اول
نه درستش هم همینه. بعدم از ماجرای فامیل و مشکل بایپولار و قطبی چقدر؟
من بهشون گفتم که من انزایتی دارم، مثلا خواهرم ما، خب دقیقا اشاره نکردم که دقیقا چه چیزی پیش اومد، گفتم چون انزایتی اتک داشتم.
یه ذره صداتون آهسته شده شده من لایی ما باید بشنم.
بله، من دقیقا اشاره نکردم به لفظ این قضیه، ولی گفتم که مثلا انزایتی داریم، مثلا انزایتی اتک داشتن خواهرم، دقیقا اشاره نکردم به لفظ خودکشی در واقع. به حال فکر میکنم خیلی شوک بزرگه، من که خودم خواهرم هستم ایشون شوکه شدم، والا چه برسه به کسی که حالا فقط یه هفته منو میشناسه، چون اصلا همچه چیزی رو ما اصلا سابقه همچه.
حالا شما چرا اینقدر این رابطه رو جدی گرفتی؟
من جدی نگرفتم، شما فهمیدین که تو بهشون گفتین، منم گفتم که
نمیدونم برای شما گفتین پای راجع به این رابطه صحبت کنین.
بله، به خاطر اینکه ایشون از ابتدا به من نگفتن که در واقع، ولی گفتن من همچین پلانی رو با شما دارم، یعنی اگر میخوام بدونین که مثلا چون الان هر روز داریم ما هم حرف میزنیم دو هفته، یعنی خیلی زوده که، ولی یه موردی که فقط توی خودم الان دیدم بعد از، چون من با هیچ ایرانی تا حالا اینجوری دیت نکردم از باید از همسر سابق هم جدا شدم. حقیقتش نمیدونم، ایشون تلفن ندارن آقای دکتر و همش از کامپیوتر دانشگاه با من حرف میزنن.
یعنی چی تلفن ندارن؟
یعنی تلفن ندارن برای اینکه صبح تا شب تو آفیس دانشگاه هن.
یعنی چی صبح تا شب تو آفیس دانشگاه هن؟ و ایشون مریضن؟ یعنی یادایی مگر زندگیش فقط میشه دانشگاه و تو مایتی دانشگاهی؟
من نمیدونم آیدو تو 40 تا پابلیکیشن دارن و دیگه.
خب ایشون یه مشکل دیگری دارن عزیز، ایشون در زندگی نمیخوان بکنن، ایشون میخوان
یعنی زندگی نکردن و میخوان با من در واقع.
نه به نظر من اون خیلی، ببینید عزیز، اولا خود شما به اندازه کافی مسئله و مشکل دارید. ایشون اگر یک کسی است که اینقدر یه بعدیه، تمام زندگیش شده مطالعات علمی و همینجوری پابلیکیشن و پیشرفت‌های علمی برای دنیای علم و برای دانشگاه و دیگران خوبن، ولی نه برای خودشون خوبن، نه برای کسی که دور برشون.
دقیقا خودم میخواستم وقتم رو تلف نکنم، بی خود یک رابطه رو شروع نکنم، برای اینکه بعد از کافی هرت شدم اموشنالی. به حال آدم خیلی اینجوری حساسم هستم، دوست ندارم یه حالا یه خاطره کوتاه هم با کسی بسازم، بعد یعنی کسی نباشه بهتر از اینکه یه رابطه کوتاه حتی حتما کوتاه شکل بگیره بعد دوباره خراب بشه. خاطر هم به باهاتون تماس گرفتم، هرچند که جدی هم حالا زیادی هم مدت طولانی هم ازش نگذشته، ولی بازم دوست داشتم که نظر شما رو از هم ابتدا
بگیرم. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که جز در شرایط استثنایی آدم ها حداقل 30 ساعت، برای که کمتر از اون درست نیست، حد اکثر 50 ساعت کار میکنن. ولی روزی که کسی زندگیش بشه و فکرش، و تازه میدونید وقتی کسی 12 ساعت میذاره بقیه ایامم ناچار ذهنش اونجاست، رویاهاش در اون مسیرن، و بعدم این چیزیست که اسمش توحش تخصص دیگه. یعنی آدم تبدیل به یه وحشی میشه به دلیل تخصصی که داره. مسئله اصلی و اساسی هستیست تو زندگی همه جا بلنسه، یعنی صورت قرار دماغ و دست و دماغ و نمیدونم چشم و ابرو و گونه و اینا یه اندازه رشد کنه. اگر فرض کنید یکیش 4 برابر میکی رشد بکنه، و بعدم شما مثلا غذا قرار یه مجموعی از غذاها باشه. موضوع اصلی و اساسی انسان توازن و بلنس و یه اعتدالیست در زمینه‌های مختلف. به همین جهت است که من 5 تا مورد، یکی ماجرای علمه، یکی ماجرای شغل و کاره، یکی روابط، یکی تفریح و سرگرمیه، یکی مسئله سلامتی است که هر کدوم از اینا با جای خودشون داشته باشن. اصلا یه آدمی که 48 سال یه دفعه تفریح و سرگرمی و به هر حال خوشگذرونی نداره اصلا زندگی نمیکنه. چرت به اینکه کسی سرش انداخته پایین و بعدم به دنبال یک کسی است که مثلا در حد و سطح خودش باشه، که از نظر علمی شما در رشته و کار خودتون هستید، ایشونم که هست، ولی خب این ارتباط دو تا آدم است در محیط دانشگاه، ارتباطی به زندگی واقعی و یا زناشویی نداره.
دقیقا من همین صحبت امروز بهشون گفتم، چون گفتم که هر چقدر در هر موقعیت علمی و اجتماعی که باشیم این چیزا ربطی به این نداره که تو نفر زیر یه سخت با هم زندگی میکنن، تأثیر داره جای حدی، ولی نه اینکه داخل خونه اون حرفی اون چیزای دیگه ای در واقع بعد دیگه ای از شخصیت تو و من هستش که میاد در واقع توی خونه حرف میزنه. توجیهشون اینه که خب من برای چی ببینید آقای دکتر، من از دید اقتصادی به این مسئله نگاه کردم، حالا هم شاید ورکالیک باشن، هم که شاید واقعا آدم خصیصی باشن، برای
نه شاید ورکالیک نیست نزمیشون 100% ورکالیک. و ببینید عزیز، آدم ورکالیک یعنی آدمی است که سیستم حسی و احساسی رو خاموش کردن، سیستم حس و احساسی رو خاموش کردن، بنابراین جان رو نه حس میکنن نه احساس، فقط میخوان بفهمن. و بعدم معمولا این یه زمینه است همراه با آسیب بین 1 تا 3 سالگی که با خودش خسیسی، لجبازی، وسواس، همه اینا رو میاره.
خصوصت و مطمئنم، برای اینکه قشنگ توجیهشون این بودش که خب من که از ساعت 9 صبح تا 10 شب اینجا هستم، برای از 9 تا 9 اینجا هستم، برای 9 تا 10 شب تلفن بگیرم برای چی؟ مثلا ماهی 60 دلار یه چیزی درست کنم برای خود.
نه این دیگه بیماری عزیز، این کار اولا اصلا 9 صبح تا 9 شب، ایشون هر وقت به شما گفتن من ساعت کارم حد اکثر 40 ساعته قابل زندگی، حتی من با 41 ساعتشون هم مسئله دارم، برای که ایشون کاراشو کرده و این درست مثل آدم
محبت یعنی آدم سردی که بخوان، یعنی محبتشون رو کاملا نشون میدن، ولی
محبتشون رو نشون میدن؟ یعنی چی عزیز؟
از این جهت که میگم آدمی نیستن که بخوان مثلا مثلا آقایون معمولا بعضی از آقایون در واقع خب من مقایسه حالا شاید مقایسه دو
اصلا بحث اون نیست. شما چی داریشون دارید میبینید محبت چون نشون میده یعنی چه اوضاع جمله به کار میبرن چه معنی داره ایشون که عملا با اون زندگی نکرده.
دقیقاً بله دقیقاً و چون یه مقدار منو یاد همسر سابقم میندازن از لحاظ این عادت ها و یه مورد دیگه آقای دکتر امروز منو واقعا یعنی مثل یه زلزله بود وجودم این که من داشتم با شرکت ورایزن در مورد بیل تلفنم صحبت میکردم و ایشون از یه عبضی که با من ویدیو کال میکنن به من گفتن که داری کار گفتم دارم آن دفون هستم بعد که من ویدیو کال کردم یه جورایی مثل یه حالت سارکستیک یه چیزی به من گفتن که آره اگه هرچی هست به من بگو اگه هرچی هیچ پلان دیدم داره پشت هم یه چیزایی رو پشت هم داره میگه که هرچی هست رو باید به من بگی فلان گفتم اصلا هیچ دلیلی نداره تو این حرف رو به من بزنی ما ابتدای آشنایی هستیم هیچ دلیل نمیبینم که اولا که دروغ بگم اولا هیچ دلیلی هم نمیبینم به شما هر چیزی رو توضیح بدم هنوز هیچ چیزی بین من شما شکل نگرفته و لطفا هم اینقدر قضاوت نابجاب نکنین هنوز من رو نمیشناسید یعنی واقعا من برد به سمت تابرخ یعنی بازم قضاوت اشتباه یعنی میدونی بعد من میگه مگه آخه اینقدر طول میکشه با یه شرکت تلفن صحبت کردن و فلان البته خب من به تو گفتم شاید مثلا رو هولد گذاشته خودم اینو گذاشتم تو دهنت در حال که واقعا من رو هولد گذاشته بودن و دیگه بحث نکردم برای اینکه یه نمونه شو 4 سال و نیم زندگی کردم و با قول معروف میگن سلول بدنم حس کردم و آسیب دیدم ازش
برای که دلیلشو این میل به درک واقعیت و کشف حقیقت نیست میل به یافتن یه عیب و ایراد به دلیل شک و وسواسی که هست عزیز و اینا همه با همن شما اگر نگاه کنین با آسیب 1 تا 3 سالگی چی هست لجبازیه خسیسیه شرم شک بیحسیه بیحساسیه استراب سنگینه ترس از اشتباهه ترس از شکسته دیتیل اورینتد بودن به جزئیات توجه داشتن مفید بودن مولد بودن پرکار بودن وقت تلف نکردن درگیر فعالیت های بی اهمیت و کلی نشدن کمال پرستی پرفکشنیزم چیزا رو دور نریختن حد اکثر استفاده رو از همه چیز کردن خب اینا همه با هم بین 1 تا 3 سالگی اتفاق میفته 14 تا 36 ماهگی شما اگر نگاه کنین بانچ که راجب سلف استیم و هورمون 15 تا مشکلی که مال اون دورانه و بعدش هم تمام ذهن به این میرسه که من اگر بفهمم دیگه مشکلی تو زندگی ندارم به همین جهت است که حتی اگر شما بهش یه اسباب بازی بدید ترجیح میده بشکنه ببینه توش چیه یا یه عروسک بهش بدید میخواد ببینه دل و رودش آیا داره یا نداره و این میل به دانستن و بیشتر دانستن شکیست که پایانی نداره چون وقتی 5 تا مطلب رو نمیدونن یا 5 تا مطلب رو میدونن 10 تا رو نمیدونن ولی وقتی 30 تا رو میدونن 150 تا رو نمیدونن یعنی هرگز این گفتگو پایانی نداره حالا من نمیدونم ایشون این هستن یا نه ولی شما علائم اولیه یه مقدار شک و سوءظن رو دیدید و یا یه ذره همه چیز باید توضیح و توجیه داشته باشه ظاهرا معقول و منطقی باشه ولی هیچ یعنی یه پدیده مرده است که درش حس و احساس و عاطفه ای نیست به همین جهت است که بر اساس آنچه میفرمایید حالا میخواید همدیگر رو ببینید دلیل نداره نبینید وقتی هم تلف نمیکنید به هر حال شما هم نباید به این ماجرا اینجوری نگاه کنید بگذارید واقع بینانید به چه خبر ولی روزی که ایشون به شما حرفشون یک اینه که من بیشتر از هفته 40 ساعت میخوام کار بکنم ما مسئله داریم مگر در یه شرایط استثنایی دوم که ایشون فکر میکنن که چون هر روز 9 صبح تا نمیدونم 9 شب یا هر وقت هستن سر کار هستن تلفن نمیخوان اولا قرار آدم زندگی کنه من 12 ساعت که قرار نیست جنبه انسان بودن خودم رو از دست بدم و اصلا کیه که بیشتر از 2-3 ساعت قرار باشه در یه زمینه کار کنه بقیه زمینهای احساسی و انسانی چه شما بگیرید بشینید بعدا نمیتونید راه برید شما اگر بگیرید بخوابید بعد از مدتی اینجوری باشه نمیتونید بلند بشید به همجاز که حتی بعدا 20 دقیقه خودش رو تو خواب جابجا میکنه ولی که میدونه اینجوری نمیتونه
سالم بمونه و به صورت خودکار این کار داره اتفاق میفته. بنابراین عزیز جدی بگیرید ولی با هم رابطه رو میخواید ادامه بدید تون برای شناختتون بعد نیست، چون نمیخوام تصمیمی با این سرعت بگیرید ولی تصمیمی هم از اون ور نگیرید که اسمش رو رابطه بذارید و جدی باشه. به هر حال ببینید چه میشه، امیدوارم هرچه خیر صلاحتون اتفاق بیفته.
بعد آقای دکتر فقط این موردی خدمتتون عرض کنم، ایشون به نظرتون خیلی خیلی طبیعی نبود همون ابتدا، یعنی همون اوایل تماشایی که با من داشتن، شاید بگم همون دفعه اول دفعه دوم، خیلی مثلا خیلی به وضوح گفتن که من قصدم که میخوام ازدواج رو قصدم،
برای که ایشون یه چیزی داره مثلا یه 5% 10% زندگی ازدواج باید اونم انجام بشه دیگه. مثل این که من به شما بگم من همین چی دارم میخوام بریم فقط کفش بخریم بی. جان
اصلا به جای اینکه خوشحال بشم شوکه شدم، گفتم این چی عجیب، مثلا کسی کی میاد تو این، مثلا حالا اگه تو ایران باشه خب، حالا تو ایران از این چیزا پیش
نه، حالا گفتن نیتشون ای با ایرادی نداره، جدی بودنشون مثلا است. این که آدم برگرده بگه من با نیت ازدواج میخوام بیام جلو و هدفمونه تان، به نظر من اعلانش هم خوبه هم درسته هم تکلیف آدم روشنه، وقتی مخصوصا چنینه من در اون عیبی نمیبینم. ولی این که یه آدمی داره هر روز 12 ساعت کار میکنه میخواد ازدواج کنه اشتباه. برای چی میخوادشون ازدواج کنه؟ چون که ازدواجشو کرده و بعدم به اندازه کافی اونجا درگیر هست. به هر حال با هم صحبت کنید، با هم حرف بزنید، حتما هم مفیده، به شما هم کمک میکنه یه مقدار دوربر خودتون مثلا تو محیط علمی دانشگاهی بدونید، چون یه چیزی نزدیک 20-30% استادان مثلا در برخی از رشته‌ها obsessive compulsive personality disorder حداقل چیزی که دارن شخصیت وسواسی مجبور. شما اگر CD ترس و استراب منو یا شخصیت سالم و نرمال و یا بیمار رو یه نگاهی بهش بکنید، بیشتر و بیشتر میتونید باهاش آشنا بشید. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
لطف کردید. خدا نگهدار. جنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا روز روزگار خوش و خدا نگهدار.